نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و تحیت به محضر مقدس حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان گرامی، قسمت دیگری از این مجموعه برنامه را که به ترجمه و شرح سوره های کافرون و نصر اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. در این فرصت توجهتان را به تلاوت این سوره های کریمه جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
در ترجمه و شرح سوره های قرآن مجید به سوره مبارکه کافرون میرسیم. این سوره در مکه نازل شده است و 6 آیه دارد. لحن سوره نشان می‌دهد در زمانی نازل شده که مسلمانان در اقلیت بودند و کفار در اکثریت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه آنها سخت در فشار بود و اصرار داشتند او را به سازش با شرک بکشانند. پیامبر دست رد بر سینه همه آنها می‌زند و آنها را به کلی مایوس می کند بدون آنکه بخواهد با آنها درگیر شود. این سرمشقی است برای همه مسلمانان که در هیچ وضعی در اساس دین و اسلام با دشمنان سازش نکنند. مخصوصا در این سوره دو بار این معنا تأکید شده که من معبودهای شما را نمی پرستم و این تأکید برای مایوس کردن نیست. همچنین دوباره تأکید شده که شما هرگز معبود من خدای یگانه را نمی پرستید. و این دلیلی است بر لجاجت آنها، و سرانجامش این است که من و آیین توحیدیم و شما و آیین پوسیده شرکالودتان. درباره فضیلت تلاوت سوره در حدیثی از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود: و کسی که سوره قل یا ایها الکافرون را بخواند، گویی ربع قرآن را خوانده و شیاطین طغیانگر از او دور می شوند و از شرک پاک می شود و از فزع بزرگ یعنی روز قیامت در امان خواهد بود. و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود: پدرم می گفت قل یا ایها الکافرون ربع قرآن است، و هنگامی که از آن فراغت می یافت می فرمود: من تنها خدا را عبادت می کنم، من تنها خدا را عبادت می کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
درباره شأن نزول سوره مبارکه کافرون در روایات آمده است که این سوره درباره گروهی از سران مشرکان قریش نازل شده، مانند ولید بن مغیره و عاص بن وائل و حارث بن قیس، و گفتند: ای محمد، تو بیا از آیین ما پیروی کن، ما نیز از آیین تو پیروی می‌کنیم و تو را در تمام امتیازات خود شریک می کنیم. یک سال تو خدایان ما را عبادت کن و سال دیگر ما خدای تو را عبادت می کنیم. پیامبر فرمود: پناه بر خدا که من چیزی را همتای او قرار دهم. گفتند: لااقل بعضی از خدایان ما را لمس کن و از آنها تبرک بجوی. ما تو را تصدیق می کنیم و خدای تو را می پرستیم. پیامبر فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. در این هنگام سوره قل یا ایها الکافرون نازل شد و رسول الله به مسجد الحرام آمد، در حالی که جمعی از سران قریش در آنجا جمع بودند، بالای سر آنها ایستاد و این سوره را تا آخر بر آنها خواند. آنها وقتی پیام این سوره را شنیدند، کاملا مأیوس شدند و حضرت و یارانش را آزار دادند. آیات این سوره پیامبر اکرم را مخاطب قرار می دهد و در آیات اول تا سوم می فرماید: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو ای کافران، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم، لا اعبد ما تعبدون، و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید، ولا انتم عابدون ما اعبد. به این ترتیب جدایی کامل خط خود را از آنها مشخص می کند و با صراحت می گوید: من هرگز بت پرستی نخواهم کرد و شما نیز با این لجاجت که دارید و با تقلید کورکورانه از نیاکان که رویان اصرار می‌ورزید و با منافع نامشروع سرشاری که از بت‌پرستان عاید شما می‌شود، هرگز حاضر به خدا پرستی خالص از شرک نیستید. بار دیگر برای مأیوس کردن کامل بت‌پرستان از هر گونه سازش بر سر توحید و بت‌پرستی در دعای بعد می افزاید: و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم، ولا انا عابدم ما عبدتم، و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید، ولا انتم عابدون ما اعبد. تکرار نفی عبادت بتها از ناحیه پیامبر و نفی عبادت خدا از ناحیه مشرکان برای تأکید و مأیوس کردن کامل مشتکان و جدا کردن مسیر آنها از اسلام و اثبات نبود سازش میان توحید و شرک است، و این در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز وارد شده است. و در آخرین آیه می فرماید: آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم، لکم دینکم ولی دین، یعنی آیین شما به خودتان ارزانی باد و به زودی عواقب نکبتبار آن را خواهید دید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
با پایان یافتن ترجمه و شرح سوره مبارکه کافرون به سوره مبارکه نصر میرسیم. این سوره در مدینه نازل شده است و 3 آیه دارد. سوره نصر بعد از هجرت نازل شده است و در آن بشارت و نوید پیروزی عظیمی می‌دهد که به دنبال آن مردم گروه گروه وارد دین خدا می‌شوند و لذا به شکرانه این نعمت بزرگ پیامبر اکرم را به تسبیح و حمد الهی و استغفار دعوت می‌کند. گرچه در اسلام فتوحات زیادی رخ داد ولی فتحی با این مشخصات جز فتح مکه نبود، به خصوص این که طبق بعضی از روایات اعراب معتقد بودند اگر پیامبر مکه را فتح کند و بر آن مسلط شود این دلیل بر حقانیت اوست. بعضی گفتند این سوره بعد از صلح حدیبیه در سال 6 هجرت و 2 سال قبل از فتح مکه نازل شد. یکی از نامهای این سوره، سوره تودیع یعنی خداحافظی است، زیرا در آن به طور ضمنی از رحلت پیامبر خبر می‌دهد. در حدیثی آمده است هنگامی که این سوره نازل شد و پیامبر اکرم آن را بر یاران خود تلاوت کرد، همگی خوشحال و خوشدل شدند، ولی عباس عموی پیامبر که آن را شنید گریه کرد. پیامبر فرمود ای عمو چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد گمان می‌کنم خبر رحلت شما در این سوره داده شده ای رسول خدا. پیامبر فرمود مطلب همان گونه است که تو میگویی. درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است کسی که سوره نصر را تلاوت کند همانند این است که همراه پیامبر در فتح مکه بوده است. در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام میخوانیم کسی که سوره اذا جاء نصر الله والفتح را در نماز نافله یا فریضه بخواند خداوند او را بر تمام دشمنانش پیروز می‌کند و در قیامت در حالی وارد محشر می‌شود که نامه‌ای با اوست که سخن می‌گوید. خداوند آن را از درون قبرش همراه او بیرون فرستاده و آن امان نامه‌ای است از آتش جهنم. ناگفته پیداست این همه افتخار و فضیلت از آن کسی است که با خواندن این سوره در خط رسول الله قرار گیرد و به آیین و سنت او عمل کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
قرآن مجید در آیات اول و دوم سوره مبارکه نصر می‌فرماید به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح. و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. درست است که برای غلبه بر دشمن باید تأمین قوا و تهیه نیرو کرد، ولی یک انسان موحد نصرت را تنها از ناحیه خدا می داند و به همین علت به هنگام پیروزی مغرور نمی شود، بلکه در مقام شکر و سپاس الهی در می آید. از این رو در آیه سوم می فرماید: پس به شکرانه این نعمت بزرگ و این پیروزی و نصرت الهی، پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است. فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا. در این سوره نخست از نصرت الهی و سپس فتح و پیروزی و بعد نفوذ و گسترش اسلام و ورود مردم دست دست در دین خدا سخن به میان آمده و این هر سه علت و معلول یکدیگرند. تا نصرت و یاری الهی نباشد فتح و پیروزی نیست، و تا فتح و پیروزی نرسد و موانع از سر راه برداشته نشود، مردم گروه گروه مسلمان نمی شوند. و البته به دنبال این سه مرحله، مرحله چهارم یعنی مرحله شکر و حمد و ستایش خدا فرا می رسد. تسبیح به معنای منزه شمردن خداوند از هر گونه عیب و نقص است و حمد برای توصیف او به صفات کمالیه و استغفار در برابر نقصانها و تقصیرهای بندگان است. این فتح عظیم سبب شد که افراد گمان نکنند خداوند یارانش را تنها می‌گذارد و نیز بدانند که خداوند بر عمل به وعده‌هایش تواناست. فتح مکه فصل جدیدی در تاریخ اسلام گشود و مقاومت‌های دشمن را بعد از حدود 20 سال در هم شکست. در حقیقت با فتح مکه بساط شرک و بت‌پرستی از جزیره عربستان برچیده شد و اسلام برای جهش به کشورهای دیگر جهان آماده گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز که به ترجمه و شرح سوره های کافرون و نصر اختصاص داشت رسیدیم. امید آن داریم که این برنامه مورد رضایت و خوشنودی خدای متعال قرار گیرد. با این امید تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح سوره مبارکه مسد خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ربنا